یکم فشار خون که تلفن آخر بود. اینا رو بفرمایید، فرصت شد بقیه رو مجموع کنیم. بفرمایید.
بله، در مورد گردن مسئله بسیار مهمی هست. یه سردردی داریم که ما بهش میگیم سردرد گردنی و اختصاصاً به خاطر مشکلات ناحیه گردن ایجاد میشه و این سردرد گردنی ممکنه که پرسیده بودن به فک و به صورت و به اینا هم انتشار داره. بله، ممکنه که به این نواحی هم انتشار پیدا کنه، به خصوص اگه ریشه های فوقانی گردن درگیر باشن. و علتش هم اینه که ریشه هایی که از گردن مربوط به عصبای گردنی هستن در قسمت بالای گردن با هسته عصب صورت اینا با همدیگه اونجا ارتباط دارن و میتونن اینها دردشون ارجاعی باشه، یعنی درد انتشار به این نواحی داشته باشه. بسیار مشکل شایع‌تر اینه که مریضایمون که میگرن دارن و میگرناشون از حالت کنترل خارج شده و مزمن شده، خیلی وقتا عامل مزمن شدن و تحریک کننده سردردشون مشکلات گردنی هست که با استفاده روزافزون از وسایل الکترونیکی به خصوص موبایل و متاسفانه در نسل نوجوان ما این موضوع رو خیلی میبینیم. به خاطر استفاده بیش از حد از گوشی‌های همراهشون معمولا پوزیشن‌های نامناسب گردن دارن و وقتی معاینه میشن گرفتگی‌های متعدد تو عضلات ناحیه گردن و شونه‌شون دارن و این مشکل میتونه عامل تشدید کننده سردرداشون باشه. اگه فرد از قبل سابقه میگرن داشته باشه میتونه سردردهای میگرنیش رو باعث تشدیدش بشه. بنابراین بله، سردردهای گردنی خیلی مهم هستن، هم میتونن خودشون ایجاد سردرد کنن و هم میتونن باعث تشدید سردردهای میگرنی زمینه ای بشن. در مورد فشار خون، فشار خونی که به صورت ناگهانی افزایش پیدا کنه و این افزایشش زیاد بشه میتونه باعث سردرد شدید و ناگهانی بشه. حالا این شنوندمون که فرمودن اگه سردرد اینطوری هست که به صورت حمله‌ای، یعنی به صورت حمله‌ای فرد دچار سردرد، تپش قلب، تعریق و افزایش فشار خون میشه، خب حتما به پزشک فوق تخصص فشار خون مراجعه بکنن و یه بررسی از لحاظ علت فشار خونایی که حالت حمله‌ای دارن باید انجام بشه. ولی مسئله دیگه اینه که کسی که زمینه میگرن داره، چون گفتن قبلا سردردشون اینطوری بوده که جای تاریک و ساکت باید میرفتن، ممکنه اون قبلی‌ها واقعا میگرن بوده ولی این فشار خونه که از حالت کنترل خارج شده، این باعث تشدید حملات میگرن بشه. هر دو حالتش امکان پذیر هست، هم خود فشار خون و هم میگرن که فشار خون باعث تشدیدش بشه و معمولا اینها با کنترل فشار خون سردردشون بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا میکنه.
دکتر جعفری، آیا رژیم غذایی خاص یا پرهیز غذایی خاصی لازم است افراد مبتلا به میگرن داشته باشن یا اینکه نه دستور خاصی وجود نداره؟
یه سری مواد غذایی هست که خب مطالعه شده و در منابع هم وجود داره که اینا باعث تشدید میگرن میشن، مثلا الکل، موادی که نیترات دارن، مواد نگهدارنده، نیتریت، چیزایی که باعث گشاد شدن عروق مغزی میشن، اینا میتونن باعث تشدید سردرد بشن. معمولا توصیه‌مون اینه که غذاهای آماده، چیزایی که مواد نگهدارنده دارن، غذاهای کنسروی، پنیرهای مونده، ادویه‌جات تندوتی، سیر، فلفل، پیاز خام، اینها رو پرهیز بکنن و استفاده نکنن. یه سری مواد غذایی هم هستش که مریضامون طبق تجربه خودشون احساس میکنن که سردردشون با اونا بدتر میشه. مثلا بعضیا به بادمجون حساسن، بعضیا موز، گوجه فرنگی یا مواد غذایی دیگه که خب اون طبق تجربه شخصی فرد هست و توصیه میکنیم از اون چیزایی که تشدید کننده هست پرهیز بکنه. ولی ارتباط با مواد غذایی بله وجود داره.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم دکتر جعفری، سپاسگزارم. ممنونم از حضورتون، از که تشریف آوردین، وقت گذاشتین، خیلی متشکرم. سپاس از همه اونهایی که ما رو شنیدید و از همه کسایی که سوالاتشون رو مطرح کردن و با برنامه همراه بودن. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
این در خونه ماست. این رنگاش هم که دیده شده نمیدونم کجاست، مال ماست. بعد این گلنگ درم مال ماست. این گچه خونه ماست که تاشمون هم به نظر من خیلی خوش گرفتن. بعد این هم که آسمون ماست. یه چیزی همون وسط داره که آفتاب خونه ماست. او خونه همینه دیگه، زنگ قفل و نمیدونم رنگ و روی در این مدلی و همینه دیگه.
خونه ما هم این خونه شماست. خونه زندگی.
دنبال چی میگردی علی جان؟
مدارک، دسته چک، برگاه وام.
بابا خب به من بگو عزیزم الان دقیقا چی میخوای؟
اون قلنامه زمینی که چند ماه پیش رفتیم خونه آقای قلی پور.
اونو میخوای چی کار؟ تو که گفتی دسته چک و مدارک و از اینجور چیزاست.
خب دسته چک میخوام بابت شماره چکا دیگه، مدارک هم میخوام.
برای چی؟
پیدا نمیکنم.
یه جوری رفتار میکنی ترس افتاده به جونم. چیزی شده علی؟ اتفاقی افتاده؟
نه خودتون ناراحت نکن، باید برم املاکی. هیچی، چیز خاصی نیست.
ولی ما اون زمینه که معامله نکردیم که.
فعلا باید با وکیل مشورت کنم. همین
وکیل؟
آره.
وکیل برای چی؟
آره گفتم که خودتون ناراحت نکن سارا جان، چیزی نیست عزیز من. راستش من رفتم تطویم اون زمینو در آوردم.
خب مگه چی شده؟ زمین مشکلی داره؟
قولنامه رو که یادته.
من دیگه سراغش نرفتم.
خدا رحم کرده نوشتیم مسکونی.
یعنی مسکونی نیست؟
خب چی بگم، راستش نه.
وای پس چی علی؟
بابا عزیزم ناراحت نباش، نگران نباش. زراعیه.
زراعی؟ علی تو گفتی اون زمین مسکونیه، گفتیم بریم بنگاه، گفتیم که بذار بریم مسکن و چهارسازی، گفتی حل ایش اتفاق.
ما چه میدونستم که دارن دروغ میگن.
وای دروغ علی جان، چکایی که کشیدی چی؟
رفتم بانک، فعلا باید حسابمو پر کنم تا چکا رو بتونم مسدود کنم.
مسدود؟ پولایی که دادیم چی؟
نمیدونم سارا، نمیدونم. بذاری لحظه من اینو پیدا کنم. چقدر نگرانی، چقدر سوال داری. خیلی خوب، خودت نگران نکن، چیز خاصی نیست.
امروز هم از کوچه اگر عبور می کنیم، اگر از زیر سایه درختی رد می شویم، اگر با تمام زندگی شعرهای مهربانی خیش را مرور می کنیم، باز شور زندگی در ما می شکفد. ما خدایی را می خوانیم که خالق تمام احساسات و عواطف ناب آدمی است. به نام پروردگار یکتا. سلام، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت و اهالی خونه زندگی. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. خوش آمدید به خونه زندگی امروزمون که به اتفاق شما میریم به خونه سارا خانوم و علی آقا. امروز میخواییم با هم در مورد اعتماد کردن صحبت بکنیم. برای شما پیش اومده که اعتماد بکنید، اعتماد کامل، اونم به کسی که نمیشناسیدش؟ چه اتفاقی میفته وقتی به یک نفر اعتماد کامل میکنیم؟ از آخرین باری که به کسی اعتماد کردید و نتیجهش رو به ما بگید، نتیجهش چه مثبت بوده چه منفی، لطفاً برای ما صحبت بکنید و از تجربیاتتون و از نقطه نظراتتون بفرمایید چی میشه که ما به کسی اعتماد میکنیم. 3102-2265-2876. اعتماد کردن توی زندگی خصوصیمون، زندگی خانوادگیمون، زندگی کاریمون، بین همکارانمون، توی در و همسایه و فامیل، حتی زندگی شهروندیمون در جامعه، به نظر شما چه جایگاهی داره؟ آدم‌ها بدون اعتماد کردن به همدیگه میتونن راحت زندگی کنن؟ خیلی دوست داریم نقطه نظرات شما رو در مورد اعتماد کردن بدونیم و اینکه آخرین باری که به کسی اعتماد کردین و چه نتیجه‌ای گرفتین برای ما صحبت بکنید. 3102-2265-2876 با شما همراهی.
نه آقا رضا، میدونم چی میگی. آره ببین، دقیقا توی قولنامه نوشتیم 300 متر زمین مسکونی. بله بله، اونم امضا کردن، هم خودش هم خانمش. خب راستش برادر همکارم بهش گفتم من یه پولی دارم میخوام سرمایه گذاری کنم، اونم گفت برادرم یه قطعه زمین داره میخواد بفروشه. آخه همکارم، خب اعتماد نمی کردم، همکاره، هر روز چشم تو چشم میشیم با هم دیگه. میدونم، والا تو خونه اونا قولنامه رو نوشتیم، والا تو خونه خودشون بودیم. نه نه، همکارم خودش نبود، رفتیم زمین رو دیدیم کناریش نیمه ساز بود. نه نه نه، انگار دو سه سالی میشه. آره آره، همینجور نیمه ساز مونده، نذاشتم بسازم دیگه. اون یکی همکارم گفت برو مسکن و شهری سازی پیگیر شو، همین که رفتم دیدم زراییه. آقا خب من نمیدونستم قرار اینجوری بشه، والا دوتا چک دستشون داریم. آره نه، رفتم بانک صحبت کردم. آره صحبت کردم، خودشون که میگن باید حواستون رو جمع میکردیم. اولش نمیدونستن تو قولنامه چی نوشتیم، مسکونیو که دیدن اصلا جا خوردن. وکیل میگه حق با ماست. ببین همون مسکونی که نوشتیم کمکمون میکنه. نه نه نه، سارا تفلک گفت بریم بونگا، بریم ببینیم زمین موقعیتش چیه، مسکن و شهری سازی چی میگه. آره من گفتم برادر همکارم زشته، خب گوش نکردم به حرفش دیگه، من خودم نذاشتم دیگه. باشه باشه باشه، حالا شب میبینیمتون. نه سارا خونه است، نه وکیل آشنا دارم. آره ممنون، لطف دارین، ایشالا که درست میشه، دست شما در نکن، ممنون، میبینم تو.
چی رو درست میشه علی آقا جان؟ چی؟ من که گفتم بهت، گفتم بریم مسکن و شهرسازی، گفتم بریم قولنامه بنویسیم، به چند نفر نشون بدیم، از مردم محل بپرسیم، شما گفتی برادر همکارمه.
بابا خب اگه به چشمم اعتماد داشته باشم به اون هزار برابر اعتماد دارم دیگه. ببین دیدی که خودشم اصلا گفت من نمیدونستم زمین مزروعیه.
حالا میخوای چی کار کنی؟ اون پولو با کلی زحمت به دست آوردیم، تو رو خدا یه دلگرمی به هم بده، سرم داره سوت میکشه.
تو فکر میکنه حال خود من خوبه؟ تا الان با 10 تا وکیل حرف زدم.
ببین علی جان، این حاصل اعتماد کردن بیجاست. وقتی بهت میگم بدت میاد، یادت داشتی میرفتیم گفتم بذار زنگ بزنم به داداشم، بذار با دو نفر صلح و مشورت کنیم، تو گفتی همکارمه، وقتی گفتی یعنی هیچ مشکلی پیش نمیاد، یادت گفتی اگه بگی ما سیاه من قبول دارم.
بله بله، هنوزم میگم نمیدونستا که مزرویه، که سارا جان مشکل همکارم نیستا، مشکل برادرشه، اون به ما زمین زراعی فروخته.
خب کی معرفیش کرده؟
ای وای چه ربطی داره؟
ربط داره دیگه، باز داری مقاومت میکنی. تا الان چند بار از این اعتماد کردنهای نابجات ضربه خوردیم ها؟
بله.
اصلا من موندم چرا شما باید این همه راحت به آدم ها اعتماد کنی؟ لااقل یه تحقیقی، یه پرسجویی، همینجوری راحت هر کی هر چی میگه، هر پیشنهادی میده، شما میگی چون فلانی گفته پس حجت تمومه. ای بابا علی جان، باید صلاح کار خودتو بسنجی، باید سبک سنگین کنی.
والا جوری که شما میگی من همیشه باید عینک بدبینی بزنم به چشم. خب اینجوری که نمیشه که عزیز من.
نزن نزن عزیزم، ولی چشماتو باز کن. همین
باش. خیلی خوب الان که دیگه کار از کار گذشته دیگه چیکار کنم؟
برم یه چای بیارم که داره
دست درد.
که من این گونه به اعتماد نام خود را به تو میگویم، کلید قلبم را در دستانت میگذارم و نانم را با تو قسمت میکنم. چی میشه که آدم ها به هم اعتماد میکنن؟ این موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنیم. چرا باید به دیگران اعتماد بکنیم؟ و آخرین باری که شما به کسی اعتماد کردین و اینکه چه نتیجه دیدید، مثبت یا منفی؟ اینها همه مسائلیه که دوست داریم در موردش با شما صحبت بکنیم تا ساعت 11:35 دقیقه با موضوع اعتماد کردن با شما همراهیم. 3102 برای دریافت پیام های شما و شماره تلفن رو نمیدونم اعلام بکنم. آقای پناهی اعلام بکنم شماره تلفن رو؟ نه، امروز بیشتر با پیامک با ما همراه باشید. خوشحال میشیم پیام های شما رو دریافت بکنیم. و اینکه درمانگاه مهر هم موضوعش در مورد شانه یخ زده است. فکر میکنم موضوع مهمی باشه، مخصوصا که این روزا ما خیلی با گوشی تلفن همراه سر کار داریم. میخوام ببینم که از کارشناس، برای خودم سوال پیش اومده که شانه یخ زده میتونه ارتباط داشته باشه به کار کردن زیاد با کامپیوتر یا استفاده زیاد از گوشی تلفن همراه. شما هم اگر سوالی دارید در این زمینه حتما به شماره 3102 برای ما پیامک بفرستید. به محض اینکه ارتباطمون در بخش درمانگاه مهر برقرار شد با متخصص این بخش، سوالهای شما رو مطرح خواهم کرد. با ما همراه باشید.
فصل بارش سن همچو آینه به ما، بر جان دشت تشنه بنویس از عطر بهارا، در انتظار فردا شب را سهر کن، از شب گذر کن، سرمست و عاشقانه در خود نظر کن، بشکن در قفس را از تن رها شان، درمان درد دردمندان را دوا شان، از خود دمی برون آ محو خدا شان، خورشیدی در جان تو پنهان است، در یاد یاد تو پریشان است، عاشق شد زیرا عاشق انسان است، خورشیدی در جان تو پنهان است، در یاد
در چشم عاشق نفسی است، بی عشق عالم قفسی است، آزاد از بند و دام قفس شد، با عشق هم نفس شد. در انتظار فردا شب را سهر کن، با کول باری از نور از شب گذر کن، سرمست و عاشقانه در خود نظر کن، بشکن در قفس را از تن رها شد، درمان درد دردمندان را دوا شد، از خود دمی برون آ محو خدا شد. خورشیدی در جان تو پنهان است، یا از یاد تو پریشان است، عاشق شد زیرا عاشق انسان است.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه با رادیو صلوات همراه هستید، خونه زندگی رو میشنوید. خیلی ممنونم که پیام دادید. خانم شکوفه عزیز از میبود یزد فرمودن که من به کسانی اعتماد میکنم که شناخت صحیح ازشون دارم و اعتبار دارن. درود بر شما، کار درستی میکنید شما. خانم حسینی عزیز گفتن من درباره آدم ها جستجو میکنم، تحقیق میکنم و بعد بهشون اعتماد میکنم. خیلی کار درستی میکنید. و دوست عزیز دیگری گفتن که اعتماد باید حتما با شناخت همراه باشه. اگر بدون اینکه کسی رو بشناسیم بهش اعتماد بکنیم، طبیعتا نتایج بدی خواهد داشت. از دیگه ای که نامشون رو نفرمودن پیام دادن که بنده از آخرین باری که اعتماد کردم نتیجه بدی گرفتم، یه زمین خریدم، همه هستیمو دادم و یه قولنامه گرفتم که اعتبار نداره. خیلی متاسفم، امیدوارم که این مشکلتون حل بشه و از این به بعد بخواین اعتماد بکنید حتما قبلش تحقیق بکنید. از دیگری گفتن که متاسفانه به یکی از دوستان صمیمیم اعتماد کردم، اما نتیجه عکس گرفتم و به این نتیجه رسیدم که به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. ای کاش که اعتماد آدم ها آسیب نبینه و اینطور نسبت به هم دیگه بی اعتماد نشن. بله، آدم وقتی یک بار ضربه میخوره دیگه برای دفعات دیگه اعتماد کردن سخت میشه.
نمیاد سارا جان، نمیاد.
خودت گفتی میاد که بابت این زمین یه صحبتی بکنه. من نهار درست کردم.
عزیزم حالش خوب نیست.
چرا، چی شده؟
میگه شونش درد میکنه.
ای بابا، اون دیگه چرا؟
یه چیزی اصطلاحی گفت شونش یخ زده.
علی آقا، شانه یخ زده یا شانه منجمد یه عارضه است که مفصل شونه دردناک و خشک میشه. حرکت شونه کمیش و کاملا خشک میشه.
خب من نمیدونستم، من اصلا تعجب کردم، میخواستم بهش بخندم، گفتم یه مریضی هست، یه اصطلاحی میگه، فکر کردم حالا شونهش کاملا یخ زده.
نه، زندگی منم دوچاره این عارضه است. بافت مفصل شانش سفتر میشه و اجازه حرکت کافی به شونه نمیده.
آها ای بابا، پس خیلی اذیت میشه اینجوری.
حتما تحت درمان دیگه، بنده خدا آقا پیمان دلم سوخت.
چیزای من تا حالا نش تو هم شنیده بودی میدونستی؟
آره.
خدا کنه زود روبرا بشه.
زنده من چون دیابت داشت دوچار شانه یخ زده شده.
دیابت؟
آره دیابت. حالا تکلیف این زمین چی میشه؟ به خدا منم دوچار دست و چشم و پا و گردن یخ زده میشم.
بذار ببینم آقا پیمان چی میگه. اون وقت این شانه یخ زده درمانم داره حالا؟
آره.
اصلا دکتر. چطوری میشه که این اتفاق برای آدم میفته؟ خیلی عجیبه.
من دکترم علی جان.
شوهر گفتم شاید اطلاعات دادی. گفتی کی؟
زندایی.
گفتی زندایی شانه یخ زده داره. گفتم شاید ببینی که اصلا چجوری میشه.
درمانگاه مهر به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی با حضور اساتید دانشگاه آغاز به کار نمود. جهت ویزیت در درمانگاه مهر با ما تماس بگیرید. اختلالات روانپزشکی عدد 1، بیماری های جسمی عدد 2، شماره پیامک 30102.
خونه زندگی رادیو سلامت.
خیلی ممنونم از همراهیتون با خونه زندگی رادیو سلامت. براتون عرضه سلامتی میکنم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر امیر مردانی، دکترای پزشکی ورزشی. آقای دکتر مردانی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام و درود بر شما، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
خیلی ممنونم همچنین. آقای دکتر، شانه یخ زده دلایل بروزش چیه؟ اصولا چی هست؟ اصلا چه بیماریه؟
ببینید شانه یخ زده معمولا دلیل خاصی ما براش به صورت کامل نمیتونیم عنوان کنیم. معمولا در مورد شانه یخ زده چیزی که اعلام میکنیم مواردی که ما رو مستعد شانه یخ زده میکنه.
بله.
ببینید ما مثلا یک سری اتفاقات هست که ما رو مستعد شانه یخ زده میکنه. برای مثال هر علتی که باعث بی حرکتی شانه بشه، یعنی بی حرکتی طولانی شانه میتونه خودش یکی از دلایل شانه یخ زده یا شانه بی حرکت باشه.
بله.
درسته. بنابراین مثلا آسیبای تاندونی که ما داریم به خصوص توی اون منطقه یه سری عضلات داریم به عنوان عضلات روتاتور کاف که عضلاتیه که اطراف شانه رو فرا میگیرن، وقتی اون عضلات ببینن در جاهای مختلف خودش میتونه افراد مستعد کنه به شانه مستعد. یا برای مثال بعضی از بیماری های داخلی مثل دیابت، مثل کمکاری تیروید، مثل پارکینسون، مثل بیماری های قلبی عروقی، اینا میتونه ما رو مستعد کنه به شانه منجمد. شانه منجمد معمولا در گروه سنی، میگیم معمولا در گروه سنی بالای 40 سال اتفاق میفته. توی خانوم ها از آقایون بیشتره و در حقیقت این دلایلی که میتونه ما رو مستعد به این قضیه کنه بیشترش همین مواردی بود که صحبت کردیم در موردش.
بله خیلی ممنونم. حالا چطور میشه تشخیص داد که ما دچار شانه منجمد شدیم یا نه؟
ببینید شانه منجمد معمولا تشخیصش با یک تشخیص بالینیه، معمولا بر اساس یک شرح حال و معاینه میشه این رو تشخیص داد. علائم معمولا اول خب میگم افراد یه عوامل مستعد کننده رو میگم، اغلب افراد عوامل مستعد کننده رو دارن، ولی بعد عوامل مستعد درد با اول علائم با درد شانه شروع میشه. یک درد شدید شروع میشه که اول یکم میزانش کمتره، به مرور درد بیشتر میشه، درد تو قسمت خارج و بالای شانه که معمولا بین 2 تا 9 ماه طول میکشه بهش میگیم مرحله یخ زدن یا فریزینگ. این اولین علامتی که ما داریم، درد معمولا مبهمه، علت خاصی برای شروعش معمولا نیست. معمولا این حالا درد مبهم منظر به این میشه که محدودیت حرکت شروع بشه.
بله.
ما اول محدود حرکت فقط در بالا بردن شانه، بعد توی تمام زوایا شروع میشه. مرحله دوم همونطور که بهش میگیم حالا در حقیقت فروزن یا یخ زده است، مفصل خشک شده، مفصل یخ زده است. این مرحله معمولا مرحله طولانی تره، 4 تا 12 ماه طول میکشه.